فقه چهار استاد تقوی، دوشنبه ششم شهریور، صفحه 10.
اجمعین من الان الى یوم الدین. خب اگر مشکلی نیست ادامه بدیم. پس شیخ به اینجا رسون مطلب رو که یکی از شروط عوض این مالیت و شیعی که مالیت عرفی و شرعی نداشته باشه، هیچ کدوم نداشته باشه یا حداقل یه دونشون نداشته باشه، صلاحیت عوض واقع شدن در بی رو نداره. لعنه به خاطر اینکه بی مبادلت و مالن به مالن. و بعد فرمود که عدم مالیت هم گاهی اوقات به خصت شیعه به خصیصی شیعه، پس بودن شیعه، گاهی اوقات هم به قلیل بودن شیعه، یعنی اونقدر کمه که قابلیت مالیت و قیمت گذاری نداره و مردم در مقابلش پول نمیدن. مال اما این تعریف کردیم فعل جمله، لذا در جاهای مختلف اگر به چالشی برخورد کردیم با این تعریف ازش رد میشیم. دقت کنیم همون چیزی که دیروز خدمتتون عرض کردم، مال آن چیزی است که مردم در مقابل آن چیزی اعطا میکنن، پول اعطا میکنن، همون بالفعل یه چیزی در مقابلش میدن، این میشه مال. که بعضی از عبارات شیخ رو بتونیم حل کنیم و مطالب نرمال پیش بره. لذا اگر گاهی اوقات تعریف عوض بشه و مطالب عوض بشه، خب میره طبق بعضی از حواشی و بعضی از حاشیه‌هایی که آقایون دیگه هست و مطلب رو گذروندن. و بعد نکته‌ای از عرض شد و آیه علامه و غیره هم اشاره کردن به این که آیا ضمانت دارد این اشیایی که بسیار کمه. گفتن که قصدش حتما حرامه ولی ضمانتی نداره. مثلا آقای علامه فرمود در تذکره که این اصلا ضامن نیست. علامه ملاک ضمانت رو علال قاعده باید چی گرفته باشه که اینو بگه؟ بگه ضمانت یعنی این گونه. شاید دو مبنا و دو ملاک بتونیم در ضمانت بیان کنیم. اینکه ضمانت رو گاهی اوقات جبران مال ما بدونیم، جبران خسارت، دقت کنیم، یعنی تضمین رو تقصیر بدانیم، خسارت دادن بدانیم. علامه با این دید که وارد بشه میگه خب این چیزی از دست نداد، مثلا مالیتی نداشت، هیچی نبود. اگر با این دید وارد بشه دیگه ضمانتی در کار نیست. اما اگر ضمانت رو کسی بگه نه، ضمانت جبران ملکیت هم هست، یعنی شما اگر یک ملکی رو هم از کسی تلف کردید ولو اینکه مالیت نداشته باشه، باید شما جبران کنید. لذا یه دونه گندم درسته مال نیست ولی شما باید جبران کنید، به هر طریقی که ممکنه باید جبران کنید. لذا تو دید علامه اینها و دیگران اینه که شاید مراجعه کنید. آیه اصفهانی هم همین حرفا رو زده باشه. بله من اصلاح مال الغیر هست، علالید ما اخذت حتی تو عدی. اگر شما من علالید ما اخذت حتی تو عدی بگیر
قبول نستن، بس علالید مثلا ممکنه. خب اگر همین دلیل
هست مثلا به بستگی داره دیگه، خدمتتون عرض کردم بستگی داره که شما در ضمانت و در ادله ضمانت چه چیزا رو دلیل بگیرید. البته حالا اینکه علل یده ما اخذت حتی تو حدی ملک رو نگیره، خب یه بحثه، اون ممکنه بگه نه اون رو هم میگیرد، ولی من ضمانت رو جور دیگه معنا میکنم. بله بستگی داره همش به این که ما ضمانت و دلیل و انتخاب ما در دلیل ضمانت چی باشد. لذا دیگران هم که بهش اعتراض کردن بفرمایید، دیگران هم که اعتراض کردن خب مطلب رو عوض کردن. خب این مطالبی بود که دیروز خدمتتون عرض شد. بل اولا ان یقال انما تحقق. بعد شیخ وارد بحثی شد، گفت یه خورده بحث رو مفصل تر خدمتتون عرض کنم. این که اون چیزی که مال از قطعا، خب اون که عوض واقع می شود در بی و بحثی در موردش نیست. اما انما تحقق انه لیس بمال عرفن، این هم که کاملا واضحه، فلا خلافه فلا اشکال فی عدم جواز وقوعهی احد الوزعین، هیچ مشکلی نداره. چرا؟ از لا بیه الا فی ملکن، که این هم توضیحش دیروز داده شد که دیگران هم به شیخ اشکال گرفتن، که شیخ اینجا هم باید می اومد می گفت از الوی مبادلت و مالن به ماله، مگر اینکه به دست اندازهای بیفتید و در دفاع از شیخ ملک و به مال توجیه کنید و غیره، که یه خورده سخت میشه با تعریفایی که خود شیخ داشت قدیم، یعنی بعدها و قبلا و هر جایی میرسید لا بیعه الا فی ملک رو این به همون ملکیت میزد. و علاوه بر این که از این از لا بیعه الا فی ملک، فقط متوقف بودن بیع بر اجازه و غیره به دست می اومد، ولی ما دنبال چی هستیم؟ بطلان معامله هستیم. از این عبارات و این اصطلاحات اصلا بطلان به دست نمیاد، نهایتش چی به دست میاد؟ موقوفیت و وابسته بودن به اجازه و غیره به دست میاد. خب بگذاریم. و ما لم یتحقق فیه ذلک، بحثش میمونه جای خودش و جاهایی که گذشته. و ما لم یتحقق فیه ذلک، یعنی اون چه جایی که چی مشخص نشد؟
اینکه عکس مال در مقابلش باطل
نباشه. نه دیگه، اون عکس مال رو باطل نشد، اون دیگه دلیلش میشه. و ما لم یتحقق فیه ذلک، یعنی مالیت محقق نشود، آنچه که در او مالیت محقق و ثابت نشه. خب حالا چه کنیم؟ از کجا وارد بشیم؟ ببینید شیخ چگونه وارد میشه و شم فقهی شما به کجا میرسه. میپسندید شم فقهی شیخ رو و روش شیخ تو این چند خط رو، یا خلافاً خود شیخ بهش اشکال میکنید؟ شیخ میگه و مالم یتحقق فیه ذلک، جایی که مالیت اون شی واضح نشه برای ما، محقق نشه. فا انکان اکل المال فی مقابلهی اکلم بالباطل عرفن فالظاهر و فساد المقابله. شیخ میاد میگه بابا این شی که دستتونه اگر مالیتش براتون مشخص نشد چه کنید؟ برید سراغ عرف، ببینید عرف این رو اگر چیزی در مقابلش بگیرید و این رو در مقابل چیز دیگه‌ای به دیگران بدید، اکل مال به باطل حساب میکند یا اکل مال به باطل حساب نمیکند؟ اگر اکل مال به باطل حساب شد، این معامله میشود باطل و بیعش جایز نیست. حالا ما که میگیم معامله، بحثمون در بیع است دیگه، بحثای دیگه نداریم، این میشه باطل.
اکل مال باطل رو ممکنه مثلا این
چیزی
مال نباشه ولی مثلا
شیخ تفکیک کرده، یعنی گفته میت. بله بله همین. آیا حالا میتونیم تفکیک کنیم یا نمیتونیم تفکیک کنیم؟ ممکن شما نپسندی، شیخ این کارو کرد. دقت کنید، یکی از نکاتی که دو همین خطای اول باید لحاظ کنید اینه. شیخ گفت مالیت که مشخص نشد بیا سراغ عرف، اکل مال به باطل میدونه یا نه؟ اگر اکل مال به باطل دونست معامله میشود فاسد، اگر اکل مال به باطل ندونست معامله میشود بی میشود صحیح. آقای شیخ، آیا ممکنه تفکیک بین این دوتا؟ تموم شد کجا؟ نه 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 تلف نیست، نه دیگه اون گذشت، اون شیخ شیخ اصلا حضرت بود تا تموم شد، الان دیگه اینجا نمیاد، مثلا بحث زمان نیست. نه اینجا اصلا اون بحث اصلا قرار نبود، نه اصلا قرار نبود بحث زمان رو ما بگیم، قرار بود معامله بگیم به اشتهیت یا صحیح نیست. اون بحث زمان به مناسبت مطرح شد و معید بسیاری از مطالبی که مالیت ندارد مطرح شد. قرار نیست بحث ضمانت رو کنیم اینجا. بحث چی داریم ما؟ شروط وزن رو داریم. نمیدونم شیخ چی تو ذهنشه که این دو طور از هم جدا میکنه و عرف به عرف واگذار میکنه، که عرف چگونه میشه که این شی مثلا مال نباشد ولی اکل مال به باطل بدونه؟ آیا قابل تفکیک هست در نظر عرف؟ شیخ تفکیک کرده و چگونه بشه از شیخ دفاع کرد مشکله. بله
شیخ شاید منظورش این نیستش که مال نشده، مالیتش برای ما احراز نشده که
فلان چیز
مال
هست یا نه. خب دقت کنید، به هر مالیتش احراز نشده، این که شما میفرمایید که یعنی در واقع این سوالتون اینه، ما دو نفر داریم معامله میکنیم، نمیدونیم، میریم از عرف میپرسیم، این نیست. شیخ میگه عرف براش مشخص نیست مالیتش، بعد یه مرحله دیگه ای از خود عرف سوال میکنه. اون بحث شما اگر اون گونه بگیم ممکنه حل کنه یه خورده مطلب رو. ما دوتا نمیدونیم، خب آقای شیخ اگر ما دوتا نمیدونیم، یعنی بخوایم جواب شما رو به گونه دیگه هم بدیم، اگر ما دوتا نمیدونیم چرا نمیرید از عرف بپرسید که این مال هست یا مال نیست؟ چرا میپرسید اکل مال به باطل است یا اکل مال به باطل نیست؟ لذا شیخ اون نظر شما رو نداشته که بگه بین متعاقدین یه اختلافاتی هست مشخص نشد، اختلاف از این جهت که در مالیت شک دارن، برن از عرف بپرسن. خب از عرف چی باید بپرسن؟ مال داریم، مال هست یا مال نیست؟ لذا این لمیت حقق بی نظر عرف مالیتو، حتی در نظر عرف مالیت محقق نشده، یه پله میره عقبتر یا یه پله بریم جلوتر که بعد بپرسیم اکل مال به باطل هست یا اکل مال به باطل نیست. حالا چیزی که میشد تو این قسمت گفت فعلا اینه، حالا دیگه بازم شما ببینید به نتیجه دیگه میتونید برسونید مطلب رو یا نمیتونید برسونید. و ما لم یتحقق فیه ذلک، شیخ باز یه مرحله دیگه قدم برمیداره، اگر محقق نشد، یعنی عرف اینجا هم دهان بسته باقی موند، یعنی چی؟ گفت من چه میتونم اکل مال به باطل هست یا نیست، موندم هر چه تفکر کرد به نتیجه ای نرسید. اینجا چی؟ شیخ میگد فإن ثبت دلیل من النص او اجماع علی عدم جواز بیعه فهو، اگر ثابت شد دلیل از نص یا اجماع بر عدم جواز بیع آن شی فهو، عجب کار راحت کرد. درست شد؟ استاد
اینجا
آن سانه که
من هستم به دو تا نکته بزن،
این زاده شد فقط اگه درسته اشتر اصلا بزنیم یکی از شروع بند چا میمونه؟ ما گفتیم ملاکیش دو تا چیده، یا مالیته یا اینکه اکل مال برای نظر شیخ، مالیت که مشخص نشد، گام بعدی اکل مال به باطل هم مشخص نشد. پس وقتی میگه مالم یتحقق اکل مال به باطل بودنش، یعنی در گام قبلی مالیت نبودن هم مالیت بودن هم مشخص نشد، یعنی هر دو تا اینجا مشخص نیست.
یعنی اگر ما بخواییم که فرنسا و تدریان علا عدم جواز بینه، یعنی چون فرض داریم اینکه قرصن به صحیحه، خب قرصن به چه صورت صحیح بود؟ یا مالیت ثابت بشه یا اینکه اکل مال در مقابلش اکل به باطل نباشه؟ این دوتا ملاک میشه اصلا دیگه.
خب خلاف فراتر از، یعنی میگم بدون نگاه به ادله،
ما الان میخوایم تضرر به شارع رو بیان کنیم دیگه، درسته؟ خواهم این ما شارع امضا کرده یا نکرده دیگه.
خب
ما باید پس اون مرحله قبل بعد از صحت عرفیش رو لحاظ بکنیم. خب صحت عرفی در چه صورت بود؟ در یکی از این دو حالت بود، یا مالیتش ثابت باشه یا مالیتش مالیت
داشته باشه، نه نه نه، ما اصلا دنبال اون نیستیم که یه معامله، اگر یک معامله رو عرف آمامله انجام میده و در مقام دیگه شارع هم اون رو از مالیت ننداخته، ما که دنبال امضای اون بیعش نیستیم دیگه. ما که تو فقه دنبال مثلا آقا این ماژیک مالیت داره یا نداره، مالیت داره، عرف معامله میکنه، آیا ما دنبال این هستیم که این معامله رو امضا کنیم بالخصوصه؟ هیچ وقت ما دنبال این نیستیم. تموم شد. اگر شما این مالیت عرفی داشت و شارع مقدس در مقام مالیت تخطی نکرده بود، هر معامله شما به این انجام بدی تمومه، نمیخواد دنبال امضای این معامله بگردی. نه جور دیگه اینجا، حالا اجازه بدید توضیحشو بدیم. شیخ پس چی شد؟ اینجا گفت اگر مالیت ثابت نشد در مقام بعدی که خود شیخ فرمود اکل مال به باطل هم ثابت نشد، میریم سراغ چی؟ دلیل خاص یا اجماع خاص بر بیع همون شیء خاص. اگر دلیل داشتیم بر جواز اون بیع خاص مثلا، یا دلیل داشتیم بر عدم جواز اون بیع اون شیء خاص، این معامله میشه چی؟ باطل، بعد مشکل رو حل میکنن. و الا اگر این نشد، فلا یخفا وجوب و رجوع الى عمومات صحت البیع و تجاره، اگرم بعد از همه این مراحل باز دلیل خاصی بس مثلا فلان شیء پیدا نشد، یک شیء خاصی رو ما شک کردیم، فلان کرمی رو ما شک کردیم که این شی مثلا یه خورده حالت چی داره، مثلا ارزشمند یه خورده ابریشم درست میکنه و چی درست میکنه، پرچه کرمه زالو مثلا، این درست هست یا درست نیست؟ میگه اینجا احسن مورد اینجا باید بنویسن مورد تشویق حاضران واقع شد. خب اگر دلیلی بر همون شی بود که گفت آقا این باطله، با این که حضار تشویق کردن ولی معاملش باطل است، و الا آقا رجوع کنید به چی؟ به عمومات صحت بی و تجاره احل الله البی، که به قول معروف علما بیل به کمرش نخورده، شک دارید معاملش درست است یا درست نیست، احل الله البی تمام کرد دیگه. چی؟ وفو بالعقود دیگه. چی؟ همه عموماتی که تجارت رو درست میکنه حل میشه، مشکل حل میشه.
عمومات شامل مصداق مالیت فرق
نه، چون دیگه چیزی دیگه میخواید اشکال کنید، یعنی اشکال یعنی جوری دیگه دارید اشکال میکنید، یعنی شاید اینو میخواید بگید با موارد مشکوک هم میتونیم به عمومات تمسک کنید، اینه دیگه، یعنی پشتوانه اشکالتون اینه، یعنی یه خود اصطلاحی ترش کنید، تمسک به عام از شبهه مصداقیه که چقدر تو امتحان شفایی ازمون رو بکم میکنن این اصطلاح و غیره، اینه پشتوانه اشکالتون اینه و هست متاسفانه. و الا فلا یخفا وجوب و رجوع الى عمومات صحت البیع و تجاره، نه تنها شما، اگر اسم حواشی رو بخوایم بیاریم آیه آخوند و غیره و غیره به شیخ تو اینجا اشکال کردن، مثلا این تیکه روش به شیخ اشکال کردن، ما اول باید مطلب رو تموم کنیم ولی شما خب جلوتر پیش میرید، به اینجا پیش شیخ اشکال کردن، مثلا شیخ اون رسائل و مکاسب و کفایی که دیگران به ما یاد دادن با اینجا جور در نمیاد، اگر واقعا میخواید فقه اینطوری بنویسید بیایید دست به دست به هم بدین، اینقدر سخت به هم نگیرید، اول باید دلیل باشد بعد اصل باشد، اول باید دلیل خاص باشد بعد عموم باشد، اینا نیست، شیخ اول موارد رو بیان کرد بعد اومد سراغ دلیل خاص. آقا اگه دلیل خاص دارید اوف چیکار است؟ اگر واقعا شما یه مرحله قبلا میتونستید اشکال کنید، آقای شیخ اگر دلیل خاصی دارید بر این که فلان شی معاملش جایزه، با اوف دیگه چی کار دارید؟ مثلا اوف چی کار است که اینجا شک کنن؟ درست شو؟ دلیل خاص دارید بر عدم جواز، اوف چی کار است؟ دلیل دقت کنید، روایت میاد میگه کرم فلان بیعش جایز نیست، آقا شما برید بالا بیاید پایین بگید این مالیت داره، میگه من مالیت هم داره مالیتش هم خط نمیزنم ولی بیعش رو جایز نمیدونم،
روایت این مفسدی روایت کرده
ممکنه ما هم ندونیم،
شاره سیاه
یعنی چی بشه شاره دعوش اینه
که ورود نکنه توی نه به فرض اومد، اصلا اون چیزی که الان شاره اینجا توش ورود کرده با اون چیزی که ما با واگذار رو اور کردیم دو تا چیزه،
نه اصلا خب همینو میخوام بگیم که همینو میخوام خدمتتون عرض کنم، به هر حال شما اگر در یک موردش خاصی دارید از طریق مالیات پیش میرید، یعنی اگر عرف درست شد دلیل هیچ کاره، در صورتی که ما اگر در مورد یک مورد خاصی دلیل داشتیم و عرف هم وجود داشت کدوم مقدمه؟
اگر مقام عرف
نه دلیل دلیل شما دلیل قطعی دقت کنید دقت کنید دلیل قطعی دلیل عقلی ما گاهی اوقات حالا بالاتر برن دلیل های عقلی قطعی قسم خوردن هم وقتی دلیل میاد در موردش خورده متزلزل میشن، اما اینجا که دلیل قطعی عقلی که نیست، بحث های عرفی و غیره داریم پیش میریم، ما در یک مورد خاص دلیل ویژه داریم در یک مورد عنوان خاص، حالا شما هر چقدر بیاید با موانی عرفی و قواعدی که خودتون تو فقه چیدید درستش کنید درست نمیشه. خب نه بله حالا میگه یک وقت ما اینه که شما خوک رو از مالیت میندازید، ما نمیخوایم از مالیت هم شاید بندازیم، ما میخوایم به سراغ مستقیم سراغ بیعش بریم، بیعش جایز نیست.
خب
بیعش جایز نیست مادر خودش نه بخاطر هر من نمیدونم مشاور مقدس گفت بیعش جایز نیست، در جای دیگه ممکنه بگه اجارش جایز است، ممکنه بگه مثلا صلحش جایز است، ولی شما در خوک اصلا حق ندارید دست بزنید، لا یجوز المس میزده رو کولرهای گازی دست نزنید، خوک هم همینه در واقع، هیچ کس حق دست زدن بهش نداره. شورای مقدس اینو میگه، هیچ کس حق نداره دست بزنه به این خوکه. آدمه یک، میگم آدم یک حیوان بسیار شایسته بایسته، کسی حق جسارت بهش نداره، نه برای خوردن نه برای استفاده از مسائل دیگه.
اشمال عبارت در حقیقت به این نشه انگاری مثلا مهم نهی ها قرار گرفتن این روایات مال وقتیه که
نمیدونم. به هر حال ما ترتیب شیخ رو پیش میگیم، اگر ما تو کتابامون و تو دفترامون تو امتحان اینطوری پیش بریم به ما اشکال میگیرن، میگن چرا اول دلیل رو نیاوردید، چرا آخر عموم رو آوردید. اگر شما فکر میکنید قابلیت دفاع داره شیخ،
بسیار قابل دفاع داره، میگیم مالیت رو از کجا بفهمیم قرض، بعد ما خواستیم معامله کنیم، بعد ببینیم نصی برخلاف این که
ما هم
اگه مثلا شارع یه نصی بیاد بگی که مثلا همین خوک، ما از کجا بفهمیم خوک مالیت داره یا نه، این خلاف قرض. بعد خواستیم معامله کنیم،
ما شک نکردیم، ما جایی که شک داریم رو داریم بحث میکنیم. مالی خوک و بله مالیت قطعی شد، مالیت نداره اورد، اما جاهایی که الان مشکوکه مالیتش مشکوکه، اکروال به باطلش مشکوک شد و در این موارد ما نص قبل داریم، اصلا باید بیایم سراغ این شکوک، یعنی ما باید شک کنیم که بعد از اون راه بخوایم وارد بیعش بشیم. از همون اول در کتابای فقهمون می‌نویسیم بیع فلان شی جایز نیست، چرا خودمون رو به دست انداز می‌ندازیم و دو سه مرحله ای رو پیش میدیم که هیچ اثری بهش بار حتی نیست. شما اثبات کن مالیت داره، اثبات کن اکل مال به باطل نیست، آخر شعار مقدس میگه بیعش جایز نیست، میگه تسلیم. خب همون اول تسلیم شد، چرا دو سه مرحله قبل؟ به هر حال شیخه، احتمالا یک راهی برای دفاع ازش هست و علا عقدت کم به قول معروف علا بری امن. خب دفاعه، خب
مالیات رو چی شد که یه شیخ، یعنی آخر سر انگار نظرش این شد که مالیات این میستش که حتما منفعت کتی داشته باشه، ولی اینکه منفعت نادره داشته باشه مالیات ستون کنه.
خب
اگر حالا جایی که
لعیصب مالک عرفن هست دارت فهم و مبناست که منفعت نادره هم نداره، ما اونو بحثش نیست، اونو گذشتیم، چیزی که مال نیست عرفن تموم شد و دلیلی هم نباشه.
خب حالا اینجا فرضمون که منفعت نادره داره و بعد ما
میتونیم، شما اگر مالیات و منفعت نادره گرفتید اینجا هم بحث و منفعت نادره دارید که دیگه عرفاً شک ندارید،
خب مال اولیه
مال خود سخت میشه دیگه، با لبخند پیش نمیره متاسفانه. و الا فلا یخفا، حالا بازم اگر نکته ای هست که من متوجه نشدم نمیدونم، و الا فلا یخفا وجوب رجوع الى عمومات صحت البيع و التجاره، وگرنه اگر این نشد یعنی دلیل خاصم نداشتیم دیگه چاره ای نیست، رجوع میکنیم به چی؟ عمومات صحت بیع و تجارت، مثل احل الله البیع یا عقوب العقود و غیره. اینجا اشکال کردن، دیگران هم اشکال کردن، حالا مراجعه کنید دیگه، از حضرت آخوند و حضرت امام و دیگران هم اشکال کردن، بعضیا گفتن بابا توسک به عمومات صحت بیع ممکن نیست ولی عقوب العقود ممکنه، عقوب العقود ممکنه، عده دیگه شاید مثل حضرت امام و غیره گفتن بابا عقوب العقود هم اینجا بیل به کمرش خورده، عقوب العقود هم ممکن نیست. شما اگر شدم حالا خوندید مکاسب محرمه رو، رجوع کنید به مکاسب محرمه هم رجوع کنید، شاید جلد یک صفحه 158 ش اونجا هم یه بحثای شبیه این مطرح شده، اونجایی که ما اشیا مالیتی دارن ندارن، مالیتشون خیلی کمه، خود شیخ اونجا تمسک به عمومات صحت بیع رو مطرح نمی کنن. ممکنه کسی اونجا رو دفاع کنه بگه اونجا تن شیخ در مقام بیع نیست، در مقام مکاسبه، اهم از بیع و غیره، ولی به هر حال بیع به عنوان یکی از اعلی فرضهای مکاسب باید مورد اشاره قرار بگیره. شیخ اونجا خودشه تمسک به عمومات صحت بیع نمی کند، تمسک به عمومات چی می کند؟ عقوب العقود و غیره، عمومات دیگر رو مطرح می کند. حالا به اونجا مراجعه کنید، جلد 158 تقریبا مراجعه کنید، بنده هم به مناسبت مراجعه کرده بودم بهش برخورد کردیم جایی، اونجا مراجعه کنید. حالا بگذاریم، مثل عده ای از علما گفتن اینجا تمسک به احل الله البیع نیست ولی تمسک به عقوب العقود هست
حالیت
نه ولی
جا به جوشه، یعنی
ارزشی
باید داره. عقل یه چیزی دو طرفه،
یکی
یک
منبعی منم بشه برام، یه منبعی طرف مقابل بره. یعنی چیزی جا به جوشه تو عقل این نخوابیده، ولی تو عقل این نخوابیده. ولی عده دیگه‌ای که مثل حضرت امام اینا انقلابی تر عمل کردن و این رو هم باطل دونستن چی گفتن؟ گفتن بابا بحث شما در اینجا در چیه؟ در بی بودن یا بی نبودن، چیز دیگه‌ای که نیست. وقتی یه کلی منحصر شد در یه فرد، اون فردم مشکوکه، شما بازم نمیتونید توسل کنید به اون کلی و اون عموم در اون فرد مشکوک. حله؟
یه
مثلا عفو بالعقودی که شما اینجا درش میخواید توسل کنید، عفو بالعقود یعنی عفو بالبی، عفو بالاجاره، عفو بالچی، عفو بالچی و عفو بالچی، درست شد؟ و در اینجا بحث ما در چیه؟ در بیعه، خود بی بودنش برای ما مشکوکه.
این توسل که با اون نشون نیست که معنی
بس چیه؟
اینجا
بی هست یا بی نیست؟ نمیدانیم. شما دارید تمسک میکنید به اهل الله البی، یعنی عقود به عقود در واقع اهل الله البیه، و شما دارید تمسک میکنید در مورد مشکوک به اهل الله البی.
عقد جدید
نداریم؟ دقتی داشته باشید. نه، بحث ما در بیه. نه بحث ما در بیه. اونا تو تجارت ممکن تجارت دیگه داشته باشید، ممکن شما داریم شرایط عوضین رو در بی بحث میکنیم. بله، البته میشه یک جواب دیگه داد به مرحوم امام دیگر، ولی جواب نمیدیم و میگذاریم. و خصوص و قوله که علیه
اگه با یقین داریم از چیزی میتونیم شک داشته باشیم که بگه، یعنی این
تعداد توزیع معلومه. امام باید
بگیم دو باشه،
در حالی که ما داریم مرحوم امام اینا در واقع عفو بالعقود رو چیزی نمیدونن، انحلال میدونن. عفو بالعقود یعنی عفو بالاجاره، عفو بالبیع، عفو بالمصالحه، عفو مثلا به نکاح، اون گونه. ما الان میگم یعنی مرحوم امام تو نظرش اینه، وقتی بهش کافی ذهنشو اینه، یعنی اهل عفو بالعقود یعنی عفو بالعقود البیع. در اینجا این معامله بی هست یا نیست؟ دارم یه چیزی رو میفروشم که شک دارم، میگه نمیدونی بی هست، خب تمسک کن به عفو بالعقود یا اهل الله بی. این هم میشه بحث ما در شک، شک نکنید که بحث ما در شک. اینجا هم مشکوک میشه، یعنی با عفو بالعقود مشکلی برطرف. مگر اینکه حالا اون جوابایی که بگذاریم ممکن است ازشون دفاع کرد، از مرحوم امام موقع از دفاع کرد و جواب داد، یعنی به مرحوم امام دیگران جواب داد، بگیم که خب بگذاریم. و خصوص قوله علیه السلام فی المروی ان تحف العقول، فکر میکنم نیاز نیست، یعنی ممکنه باز همون جواب هم مورد اشکال بشه و نتونیم قانع بشید. فعلا هم اشکال و جواب باشه، روش فکر کنید و به اینم فکر کنید که ممکنه نه این اشیای این گونه باشه عرف بی بداند، واقعا این گونه نیست که عرف بی نداند، میگه بیعه ولی همه اغلا انجام نمیدن. بابا ما میدونیم بیعه، درست همه اغلا این کار رو انجام نمیدن، بیعه، ولی اگر بی شد شما در بی بودنش مشکل نداشتید، اهل الله بی ممکنه بگیرتش. بگذاریم. و خصوص قوله علیه السلام فی المروی، اگر هم عمومات و غیره هم دستتون کوتاه شد یا نه اونا هم بود، به اونا هم تمسک کردید، به هر حال یه روایت هایی هم بود که اول مکاسب من تیممم و تبرکم ذکر کردم، ولی تا آخر چون چماقی بر سر همتون میکوبم، اون روایت کمی نبود برای من. این چهار تا روایتی که آورد آیه شیخ همون ابتدای مکاسب گفت، اینا تبرکم میگم و تیممم میگم، همون چهار روایتی که تیممم و تبرکم آورد تا آخر شد سنداشم. حالا مشکل داشت یا نداشت، شیخ نیاورد، اصلا دوست نداشت وارد بحث سندی بشه که همون اول ذهنتون خراب بشه، گفت با اهل بیت پیش بیایید، با سند چیکار دارید. اومد روایت رو گفت و گویا این که روایت رو هم قبول کرد دیگه، تلقیه به قبولش کرد. و اگر کسی روایتی رو سندش رو ذکر نکنه ولی در کتابش هزار بار به اون تمسک کنه، قطعا میگن اون روایت محبوده. یعنی اگر این کار رو شیخ طوسی کرده بود و مثلا بزرگان کرده بودن، این روایت میشه جز روایات مستحکم مستحکم. ولی بنده خدا شیخ از ابتدا بهش میگن شما این روایت رو قبول نداشتی، چرا تمسک میکنی؟ خب مشخصه که شیخ قبول کرده این روایت رو به هر دلیلی، حالا یا تجمیع قرائن یا به کمک روایت دیگه، این روایت رو قبول کرد، لحاظ معتنی قبول کرد و به فقرات مختلفیش هم استدلال میکند دیگه. یکی از جوایی هم که استدلال میکند اینه، المروی فی توحف و کل شیء یکون له فیه سلام این جهت من الجهات و کل ذالک حلال اون بیعه، الی آخر روایه. میگه برید بخونید اینجا هم بابا، اگر جهتی از صلاح درش باشه جهتی از صلاح در این معامله و این بی پیدا کنید، در این شی پیدا کنید، بهش جایز است. اگر شما بگید هیچ جهت صلاحی نیست، اون که دیگه شک ندارید، میگید مالیات نداره بندازش تو، ولی ما میگیم بابا اینی هست، این به دست میخوری یا نه نمیخوره، میگه به اینها هم میتونی تمسک کنی، فقط تقدمت فی اول کتاب، خدا رحمتش کنه. بله این قسمت هم کلن این تیکا برای شکه پیدا شک. و این غیر شک هم بود میشد
نه
جاهای دیگه که میتونید یه شعی رو میخواید بفروشید، میدونید این دو قسمت صلاح داره، به این روایت تمسک میکنید، چه اشکالی داره؟ اگه نبود دیگه روایت خاص نبود. بله نه دیگه در اینجا که نه دیگه بله در اینجا مشکلی نداریم، از این جهت مشکلی نیست. ثم انه احتر از او به اعتبار الملکیه فی العوضین من بیع ما یشترک فیه الناس کالماء والکلع والسموک والوحوش قبل استیادها لکم لهذه کلها غیر مملوک بالفعل. از اینجا به بعد شیخ گفت که همه گفتن مالیات، من گفتم ملکیت، همه گفتن ملکیت، من گفتم مالیات. دقت کنید علمای زیادی بودن که اینجا که وارد میشن، از همون اول شاید بگم من شروط العوضین الملکیه، من شروط العوضین ال ملکیه، شیخ همون ابتدا گفت من شروط العوضین ال مالیه، ملکیت رو مطرح نکرد، چون در نظر شیخ اینه که با اعتبار مالیت مشکلات حله، ما نیازی به قید ملکیت نداریم، در صورتی که اگر ملکیت رو لحاظ کنیم مشکلات رو نمیتونید حل کنید، به احنتر رو نمیتونید شما بطلانش رو اثبات کنید. اگر ملکیت از شروط عوضین دانسته بشه، بیع حنت درسته تا درست نیست؟ درسته. ولی اگر مالیات بشه چی؟ بیع حنت درست نیست.
اگر ملکیت مالیات بشه، شما توجهتون جایی که گفتم اگر سبب مالیات میکنه گفتم ولی که مقابلش نمیدونم اکل مال که مقابلی نمی کنه اکلا به واضحه، خب اونجا دچار مشکل میشه.
در کجا؟ اگر ملکیت رو لحاظ کنه،
اگر مالیت به شیخ میار قرار بده، اونجا که مالیت نداره ولی عرف اکل مال در مالی رو اکل به باطل
نه، اون که دلیل عرفیه دیگه، باطل میدونه اکل مال به باطل دیگه، از بحث مالیت وارد نشد دیگه شیخ.
نه من میخوام میگم که مصاحبه اینو میخوام شما تو بیر رو بگیم دیگه، خب اون این که آقا بی اگر که مالیت بشه باشد صحیح هست، حالا اگر مالیت هم نداشته باشد بلی خون عرفن در مقابل
نگفتیم مالیت نداره، شک داریم نگفتیم مالیت نداره.
استاد یه تغییر یه این که شیخ دارد احراز عدم مالیت موزه میتونه ولی احراز مالیت لازم نیم
نه در موارد مشکوک راحل داد دیگه، در موارد مشکوک اگر مالیت محرز شد هیچ مشکلی نیست، اگر عدم مالیت هم محرز شد اینم مطلان، ولی اگر موارد مشکوک شد از راهای دیگه میریم که اصل بیع رو درستش کنیم. حالا که مالیت مشکوک شد ما چی بگیم؟ مالیت مشکوکه، شیئی که مالیتش مشکوک است یه قاعده کلی بدیم باطل است یا نه یکم تلاش کنیم، میگه نه یه ذره تلاش کنیم ببینید میشود با عمومات با بعضی از روایات خاصه این معامله بیع رو درست کرد یا نمیشه. بله سید سر
چیه اینجا بحث تفاوت بین ملک و مال مطرح شد، بعد اینو با بحث زکرو و قسمه اینا مطرح میکردن که بحثش من بحث بر اولن یوغال میگفتن که انگار نظر خود شیخه، بعد تو اینجا میگم که ابلا به ایلاتی ملکه انگار که مثلا نظر شیخ با نظر بقیه فرق کنه تو بحث رابطه بین ملکیت مالیه،
یعنی چی چگونه چه فرقی داره؟
مثلا نظر خود شیخ با وجود این اصطلاح یعنی دلیلیت بحث ملک اینه که بین ملکیت مالیت رابطه تساوی وجود داره، نه این بحث
لا حساب مال و این کنی از سقل علیه الملک شما خط آخر
ذکر رو اینا رو رسم میکنن،
نه قسمو که دیگه مشکل
قسمو ذکر یعنی اونا این حرف رو دارن ولی ما بحث بر قول علی و قولی که هر تو قول من هست
نه نه همون هم قبول داره شیخ و ذکر و انه لیسا مالا و این کنی از سقل علیه الملک نه 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 اینو اوورد که تقسیمشون به خاطر اینه و این مطلب رو هم ذکر کردن، نه شیخ قبول دارد. بله
یا همین که فرق بین ملک و مال رو واسه تفسیر کردن.
من نمیشه اصلا نمیشه یکی گرفته بدون شیخ. ثم انهم احترزوا باعتبار الملکیه فی العوضین. دقت کنی حالا اینجا هم که حالا قبل از اینکه وارد بشیم تذکر میدیم خدمت شما، شما بعد مراجعه کنید. بعضی اومدن گفتن شیخ اینجا مالیات رو گفت، بعد دید ملکیت رو همه گفتن، ملکیت رو هم گفت. یعنی در واقع مالیت یکی از شروط دیگه هم ملکیته، مالیت و ملکیت. اما حقیقتا شاید این نباشه. شیخ میخواد بگه دیگران که ملکیت رو اووردن خواستن چیا رو خارج کنن؟ این موارد رو خارج کنن و من با همون مالیت این موارد رو چه میکنم؟ خارج میکنم. لازم نیست که ملکیت رو بیارم و علاوه بر این که من مالیت رو آوردم به اخنتهی که همه بزرگان باطل میدونن رو باطلش کردم، اونایی که ملکیت رو آوردن این قدرت رو نداشتم. خب چه کردن؟ میگه اونهایی که ملکیت رو آوردن گفتن که چیزهایی که مردم در اون مشترک هستن، مثل ما آب، این هم آب، رودخونه، دریا، غیره و غیره که مردم درش مشترک هستن. ولی کله، کلا یعنی چی؟ کلا؟ کلا تو ذهنشو نمیدونم ولی من تو ذهنم بود که بله؟ بلکتره؟ کلا من تو ذهنمه. حالا اگر تو بلکتره که دیگه خیلی دوا نداریم، میتونیم هم یه طوری بخونیم کسی نفهمه فتح خوندیم یا کتره. خب ولی من تو ذهنم کلا. بس سموک، ماهی ها، ولی وحوش، حیوانات غیر اهلی، غیر از گوسفند و این چهار تا چیزهایی که تو خونه ها پرورش میدن که اینها رو قبل حق ندارید استیاد کنید برای خودتون، اینا برای صاحباشونه. قبل از سیاده ها میگه اینها رو خواستن خارج کنن، بگن اینا ملک کسی نیست، لذا بیعش جایز نیست. البته گفت ول وحوش و سموک قبل از سیاده ها، قبل از سیدشون نیست دیگه. خب بس اینا جایز نیست. مردم مردم در استفاده، دقت نگفت ملکیت دارن، مردم در استفاده از همه این موارد مشترکن، مباح است من جانب الله تعالی برای همه مردم روی کره زمین. درست شد؟ سخر لکم ما فی البر و البحر جمیعا، همه این چیزا برای شماست. اما هر کسی بیاد اول وحوش و غیره رو استیاد کند میشه برای چی؟ برای خودش استیاد کرد، اومد استیاد کرد. در مورد سموک و وحوش استیاد رو زد، خوب بود. در مورد آب و کلا و غیره نیازت رو مثلا میزد.
استیاد در فرمانده به دست آوردن ها
میشی؟ یعنی همش به چهارتاش میزنی؟ اگه به چهارتاش زدید خود فقو بر مطلوب بهتر، ولی اگر به ظاهرش بیشتر اعتماد کردید و سموک و وحوش بیشتر به سید میخورد تا مثلا کله رو بگیم به سیاد که بعد تعبیر ببرید به حیازت و غیره و به دست آوردن و احاطه کردن و الا مشکلی نداره. به هر حال بحث واضحه. تحجیر که کردی، تحجیر که کردی اون زمین رو چرا؟ بحث دیگه، تو حیازت بحث بود دیگه. شما یک بار تحجیر کردی تقوی اولویت تو میتونی بفروشی، مثل جای جلوی مسجد خصف اول که میگن تحجیر کردی سجاده انداخته، چی میگن؟ تسجید سجاده انداخته. تا اگر تسجید کردید یا نمیدونم چی بگم، چه اصطلاحی بگم، اگر اون کارو کردید نه، گاهی اوقات هم دیگه میگیرید و تحجیر میکنید و بعد بشه برای مثلا خودتون. بحثی بود در حیازت که بالحیازه انسان مالک میشود یا بالحیازت مع قصد ملکیه و مالکیه انسان مالک میشه، بحثش گذشت. اینها رو گفتن لکون حاضهی کله ها، کون حاضه کلا غیر مملوک بالفعل. اینا چی هستن؟ مملوک بالفعل نیستن، لذا بیعشون جایز نیست. که طبق اون تعریف مالیاتی که ما ارائه دادیم که مشکلات رو حل کنیم، این موارد با همون تعریف مالیات از بین میرفت، یعنی بیعش جایز نبود. چرا؟ چون برای آب، وحوش، پرندگان، سموک و غیره شما حاضرید پول بپردازید؟ یک سال شهریتون رو بپردازید؟ خب من میپوشم الان برای آب اینجا نه، آبی که میرید میخرید نه، از ملک کسی میخرید نه. الان تو رودخونه اطراف قم هست
فرمی اون آب
باید یکی آب آبو که گفتیم دیگه، نه اینکه آب جنس آب نیست، جنس آب نیست، اون که جنس هوا و غیره نیست، جنس آب نیست. نه جنس چیز نیست، فقط این مواردی که مردم میتونن درش تصرف کنن. هیچ کس نمیتونه در آبهای آب تصفیه خونه یه سر کوچه‌تون تصفیه
کنه.
بله ملک نیست دیگه،
میخوام بیان جلو نمیتونیم ما اون کلا و این مارو چیز کنیم،
نه نیست. الان من در برای جنگل ها و مراتع مثلا شمال در فلان منطقه به شما میفروشم، پول بدید.
اون به خاطر عرضش، اون به خاطر حالتیه که دارن و اون چیه که
مال ما مال رو چی تعریف کردیم؟ مال رو چی معنی کردیم؟ اون چیزی که مردم حاضرن در مقابلش پول بدن. شما الان ملک کسی هست اونها؟ شما نهایتش بگید اگر بدت سیاد کند، برد تحجیر کند، برد دورشو دیوار کند با اجازه و غیره، این میشد ملکش. یعنی الان ملکون شعنیون، خب الان مالون شعنیون، یعنی اگر سیاد کرد در مقابلش مردم پولم میدن. پس با همون عدم مالیت میشه قضیه رو ختم خیر کرد، نیاز نباشد دیگه یه ملکیت هم بیاد وسط و ذهن مالیت رو چی تعریف میکنید؟ مالیت یک بار در مورد خنافس و غیره مطرح میکنید که میگه ما با اونو اصلا چرتشی ندارن چه بود؟ یه بار مردم یه عجب باستفاست با در مورد هر باستفایی انسان پول نمیده. تعریفی که کردیم ما فعلا پابرجا و روش هستیم، اگر از اون گذشتید و تعریف دیگه ای کردید و عبارات شیخ یکسان شد مشکلی ندارد، شما این سه صفحه چهار صفحه پنج صفحه رو به گونه دیگه تغییر میکنید. بله شیخ همین کارو کرد، میگه این نه هم مهتر از او، ولی من که این کارو نکردم. میگه من با همون المالیه همه مشکلات باید حل کنم، دیگران احتر از او به ملکیت از این موارد. ملکیت رو برای چی آوردن؟ که این کارها رو انجام بدن، ولی من مالیت رو آوردم و مشکلات حل میشه. البته خب از بخوام از شما دفاع کنم، بعضی ها اینجا حرفایی زدن که گفتن شیخ اینجا مالکی ملکیت رو نیاورد چون تو بحث شروط متعاقده بحث ملکیت رو مطرح میکنه، دیگه نیازی نبود اینجا بیارد، خیلی از این مسائل اونجا مطرح میشه. اما چه بگیم؟ بله آقا سوال داشتید؟ چه کنیم؟
سرمون من شب فرنه و بدم فایده
کجا؟ میگه مال نیست تو مصرفی نداره، فایده ای هم نداره. خب چرا این نیست و مردم مال نمیدن؟ مبادلت و مالن به مال نیست، وقتی این چیزها نشد مردم در مقابلش پول نمیدن. تعریف نکرد اونجا، تعریف هم نکرد. یعنی آیا شما اونو تعریف شیخ میگیرید؟
تعریف ملاک
حالا با ما کنار بیایید فعلا، اگر نپسندیدید عوض کنید. اون چیزی که ما فعلا براتون تقریر کردیم، اگر شما مالیت رو اون بگیرید مشکلات پیش میاد و اون چیزی که شیخ دنبالشه نمیتونه حل کنه. چه بگیم؟ فعلا مختار ماست و البته خدمتتون عرض کردم، جلسه اولم عرض کردم بعضی از چیزایی که انتخاب میشه طبق این که بتونیم ما متن شیخ رو تو بعضی از جهت‌های مختلفش حلش کنیم. اگر شما گشتید تقریری پیدا کردید، به از هر جایی تقریری پیدا کردید که تونستید 3 4 5 نه 2 3 خط شیخ رو حل کنید، 2 3 خط شیخ حل کردن مشکل رو حل نمی‌کنه، 2 3 خط رو حل نمی‌کنی بقیه‌اش داغون میشه، این نه، بتونید حداقل چند صفحه یک مطلب رو با شیخ همراه بشید طبق اون تقریر، هیچ اشکال نداره. چون اینهایی هم که گفته میشه مگر شیخ خودش جایی تصریح کرده باشد و ازش استفاده کنید، و الا بعضیش تقریر رو به هم متصل کردن عبارات شیخ میگه. وحتر از او ایزن، ای جوان مرد، به قول یک استاد ما آقای عندلیب خدا حفظش کند، وحتر از او ای جوان مرد، بچی بهی ان الارذل مفتوحتن وطن. میگه احتراز کردن همچنین علما از چه چیزهایی؟ از زمینهای مفتوحتن وطن. مفتوحتن وطن یعنی چی؟ ان و یعنی به زور، به زور، به بازور، با خشونت. یعنی میگن المفتوح حتی به خیلن و رکابن، یا به خیلن و رجالن، مردا و اسباب و رکاب و غیره باید بیان تا این زمینه آزاد بشه. مفتوح حتی سلحن و غیره نیست، انوطنه. انوطن در مقابل چی؟ سلحن، براحتی. میگه نه، اون چیزهایی که زمینهایی که از کفار و غیره در حال جنگ به زور گرفته شد، توان نیست، طبق باب میلشون نبود. و وجه الاحتراز انها، آقا مفتوحت و هموطن ملک کی هست؟ ملک مسلمین. پس این که مالک میگه، پس چرا میگید به ایش جایز نیست؟ میگه این یک ملکیست که شبیه به هیچ ملکیتی نیست، و این مسلمین نسبت به این مفتوحت و هموطن مالکی هستن که شباهت به هیچ ملکیتی ندارد. در واقع قسم خاص من الملکیت و المالکیه مخترم من الشاره، که شاره اینجا اونو اختراع کرده و اعتبارش کرده، ما هم اسمشو گذاشتیم ملکیت. چه نوع ملکیتیه؟ میگه ملکیت اراضی مفتوحه و هموطن میگذره دیگه، فقط اونو خدمتتون عرض کنم، کمم خوندیم امروز. زمین های مفتوحه و هموطن ملکیتشون چگونه است؟ مسلمان ها در یک جزء از اون هم مالک نیستن، نه مشاعن نه عینن، دقت کنید. پس در این زمین ها هیچ مسلمانی نمیتونه بگه این یک هزارم، یک صد هزارم رو به من تحویل بدید، میگیم ملک شما نیست. منفعتش اگر مثلا امام و حاکم شرعی طبق مصلحت بخشی از زمین های مفتوحه و هموطن رو گذاشت در اختیار سید بزرگوار، آیا سید بزرگوار مالک اون زمین که اصلا نمیشه؟ حتی امام هم نمیتونه شما رو مالک کنه، علی قولی که میگیم نمیتونه، ای که از خود امام میگم من نمیتونم، شما مالک زمین نمیشید. آیا مالک منافع میشید که این زمینی که قلفتی به دستتون اومده با یه خراج کمی، مثل این وقفیایی که سالانه مثلا یه پاساژ داره 10000 تومان میده به اوقاف، اون رو اجاره بدید با آقای قندی مثلا به سالانه مثلا 500000 تومان، 1 میلیون تومان، 2 میلیون تومان؟ میگه نه، این هم حق، این حق ندارید. میگه بابا امام به من داد. میگیم این یک بچیست که امام علی صلاح مسلمین به خود تو واگذار کرد و شما حتی مالک منافع آن هم نمیشوید. درست شد؟ به خلاف دقت، حالا این مباحث مفصلش فردا ایشالله، به خلاف زکات و خمس که وقتی به شما یک خونه ای رو، یه اتاقی رو بابت خمس به شما دادن، شما میشه ملکه. یا اگر مالک هم نشی، مصرف محل صرف هم بشه، بعد از قبض میشه ملکه و شما میتونید واگذار کنید، میتونید بفروشید. لذا یک کسی کفش به مال خود به شما پرداخت میکنن، شما اون کفش هم میدید به داداش، میدی به کس دیگه، میبری هدیه، خوشحال میشی که مدرسه سینی داده امروز دیگه هدیه ای مثلا برادرزاده اون که بچه دار شد به دست اومد، میبری تحویل میدی. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. Oh, yeah.